یا میتونیم برنامه ویژه دیگری رو بذاریم، مثلا به طور مشخص راجع به بازار مسکن و تنفیذ چنین طرح‌هایی اساسا در بازار مسکن صحبت کنیم. و نکته بعدی که در مورد شرایط سخت بازار باید طرح کنیم اینه که شرایط بازار مسکن اساسا تنها به سیاست گذاری در حوزه مسکن مربوط نیست. یه بخش بزرگی از جامپ قیمتی که مسکن طی سالهای گذشته، طی این دو سال اخیر اساسا تجربهش کرده، حاصل شرایط اقتصادی کشور و رشد عجیب و غریب نقدینگی، رشد هیولاوار نقدینگی طی سالهای پیش از اون بوده و همه بازارها رو به طور موجی متأثر کرده، یعنی رفته تو دلار، رفته تو بخشای دیگه، مسکن رو هم متورم کرده، بازار سرمایه رو متورم کرده. یعنی شما بخشای مختلف رو میتونید و طبیعتاً که شما بهترین سیاست‌گذاری رو هم در حوزه تأمین مسکن برای اقشار مختلف داشته باشید، ولی متغیرهای اقتصاد کلانی شما یله و رها باشن، حتما مجدداً دچار نوسانات جدی در همه بازارهای دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری و از جمله مسکن خواهید شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسلامی، کلی سرفصل شما باز کردید و کلی هم موضوع توی استودیو مطرح شد، اما متاسفانه ما حدود 3 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، لذا الان در این برنامه از شما خداحافظی میکنیم که انشالله در برنامه های بعد در خدمتتون باشیم. روی خیلی از موضوعات شما از جمله سفته بازی در بازار مسکن و اینها میشه صحبت کرد که از حضورتون استفاده خواهیم کرد. ممنونم از ارتباطتون با همتون.
شما خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما 3 دقیقه فرصت داریم اساتیدی که در استودیو حضور دارید. آقای دکتر محمودی شما بفرمایید بحث جنبندی.
بله، من نظرم اینه که بخش خصوصی ما هم کلن نتونست اونطور که باید پویا باشه متاسفانه. حالا دیگه بخشش به دولت برمیگرده، متولیه شاید خوبی نبوده، اما خب کلن بالاخره یه بحث بازار اگه از راند صحبت میکنیم یه بخشش دولته، از رشوه صحبت میکنیم یه بخشش دولته، یکی میده. مرحوم عسکر اولادی اتفاقا یه بار تو رادیو بحث داشتیم، یه چنین بحثی بود، بنده عرض کردم بالاخره این سر به قول معروف دو تا به هر حال مسئله داره. عرض کنم که به هر حال ما برای ثباتی که دولت میخواد ایجاد بشه و برای همه ما خوبه، انبوهساز، املاک، همه ما، من بحثم اینه که خب ماها هم تونستیم مؤثر بشیم، ما چه کمکی کردیم؟ ما میگیم دولت ایراد داره دیگه، 1000 تا، شما میگید 1000 تا، ما میگیم 10000 تا، اما خب ما چطور میتونیم کمک کنیم، همراهی کنیم؟ ما تو برنامه مختلف در بحثای مربوط به التهاب و اینا همه رو دعوت میکردیم، آقا دلار نخرید، مسکن نخرید، التهاب ایجاد نکنید فلان. اونایی که تو این التهاب ایجاد ورود نکردن عقب افتادن، اونایی که بودن سوداگری کردن الان وضعشون خوبه، ما هی ضعیفتر شدیم، اونا قویتر شدن. منظورم اینه که کشوری که این همه مسئله داره بهترین دولت رو هم داشته باشیم، حالا به نظر سلیقه هر کس، اگر ماها هم با توجه به این همه مشکلات وارد بود نشیم، یه جایی از کار رو نگیریم، موفقیت حاصل نمیشه. منم از خدامه که دولت همه کار رو انجام بده و من بتونم همه تقصیر رو بندازم گردن دولت و خودم رو تبرئه کنم.
ممنونم، خیلی متشکرم. آقای دکتر اقبایی بفرمایید.
بله، من چون که وقتم خیلی زیاده خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، واقعیت اینه که اقتصاد ایران بیش از 75-80% اصلا دولتیه، یعنی اصلا بخش خصوصی مفهومی نداره در اقتصاد ایران. این یک نکته. یعنی اصلا خود دولتی ها نذاشتند که اقتصاد جنبه خصوصی پیدا بکنه، انقدر این شرکت های خصوصی براشون جا حیات خلوت های خوبیه که نمیدونم 60 تا رو میتونن ول کنن، هر موقع 60 تا رو ول کردن اون موقع میفهمیم که اقتصاد ما دولتی نیست. این نکته اول. پس به همین دلیل اصلا بخش خصوصی رو بهش بهایی داده نشده. نکته دومی که ما که نباید بریم دنبال دولت، دولت خودش ادعای توانایی داره، خودش باید کار بکنه، ما باید به دولت کمک بکنیم و دولت باید کمک ما رو بخواد. وقتی دولت کمک کسی رو نمیخواد و نه تنها کمک نمیخواد بلکه نقدهای سازنده رو هم گوش نمیکنه، لذا قاعدتا باید در قبال عمل کردش پاسخگو باشه. لذا در موضوع طرح ملی مسکن به دلیل اینکه این طرح اولا پختگی نداره، ثانیا زیرساخت های لازم برای اجراش به نظر میرسه که در شرایط فعلی تا پایان عمر دولت اجرایی و عملیاتی نمیشه. سوم نکته‌ای که عرض کردم از نظر کمی بسیار کمه. نکته بعدی این که افراد و درک‌هایی که میخوان درش ورود پیدا کنن، زیرساخت‌های قراردادهاشون علل حساب مبالغشون روشن نیست، اقساطش برای درک‌های ضعیف تعریف نشده. به نظر من طرحی نمیتواند باشد که کمک بکنه به ابعاد مختلف نیاز تامین مسکن در کشور.
متشکرم. و آقای مهندس غلامی،
من چند تا نکته رو خواستم نظر بحثی آخر بکنم. خب عنوان شد که بوده 75% 80% از تقاضایی که تو بازار مسکن تقاضای سوداگران سرمایه‌ایه. تا موقعی که ما مالیات‌های تنظیمی تو بازار مسکن رو اجرا نکنیم، هر چقدر هم تولید بکنیم تو بازار مسکن، این به دست مصرف کننده نمیشه. نکته اول. نکته دوم این که عنوان شد که خب این درک‌هایی که توی حالا طریق ملی حالا جامعه هدف هستن، اینا تو فضای خود سوداگری نخواهند رفت و سفته بازی نخواهند رفت، به شرط اینکه تولید مسکن به شکلی باشه که اینها از تحویل گرفتن وایداشون دلسرد نشن و ناامید نشن. اتفاقی که توی پردیس افتاد و افراد موقعی که متوجهن 6 7 سال 8 سال داره طول میکشه و واید مسکن به دستش نمیشه، اینو سپردن به دلالا و سپردن به سوداگرا و نتیجهش این شد که میبینیم. لذا اگر که دولت میخواد این به جامعه هدف خودش برسه، اولا مالیات‌های تنظیمی رو باید کمک بکنه که اجرا بشن و تصویب بشن بعضیاشون، و ضمناً به تعهدات خودش سریعتر عمل بکنه که این اتفاق نیفته.
خیلی ممنونم، متشکرم. بفهمید آقای مهندس.
بله، من 10 ثانیه اینو عرض کنم که به هر حال دولت اگر ایجاد ثبات کنه و بخش خصوصی، بله بخش خصوصی تواناییش ضعیف‌تره و به هر حال ما دولتی و شبه دولتی هستیم، بخش خصوصی در شرایط ثبات بیاد و با قوانین منسجم جلوی سوداگری رو بگیره، ما حتما شاهد رشد تولید در این بخش خواهیم بود. این عددی که الان به هر حال ورود میکنه، این عدد که مناسب نیست و کافی نخواهد بود و شاید باعث بشه که ما فکر کنیم داریم یه کارایی میکنیم و از اقدامات اساسی دیگه غافل بشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از هر سه عزیزی که در استودیو حضور داریم و خیلی بحث خوبی رو داشتیم. این رو هم عرض بکنم که ما از وزارت راه و شهرسازی دعوت کرده بودیم که در بحثمون شرکت کنن، حتی تا دقایقی قبل از برنامه هم قرار بود که از مسئولین این وزارتخونه حضور داشته باشن، اما گفتن جلسه پیش اومده و نتونستن در برنامه ما رو همراهی کنن. اما امیدوارم که این صدا به گوششون برسه و تصمیم خوبی رو بتونن بگیرن. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه مناظره اقتصادی امروز. هر جای هستین وقتتون بخیر و خداحافظ.
برنامه مناظره رو شنیدید که به طرح اقدام ملی مسکن و تأثیر اون بر خانه‌دار شدن افراد پرداخت. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما امروز نهم دی ماه، سال روز حماسه نهم دی ماه که حضور عاشورای مردم رو با خودش آورد و حماسه ساز شد. مردم ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمای نهم دی ماه 88 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات ایران به وجود آوردن.
به اذن الله تعالی در همه عرصه ها آمریکا رو ما مأیوس خواهیم کرد. اون کسانی که قبلا در حکومت، در رأس حکومت آمریکا بودن، بیکار نبودن، اونها هم خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، اون هواپیمای ما رو زدن و این کار کردن. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. او در عذاب الهی الان گرفتار، جسمش پوسیده و خاک شده است، روحش هم علال قاعده طبق ضوابط که ما داریم مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی است. اینا هم اینجوره، اینا هم جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد موند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد موند. بعضی هاشون البته توانستن به برکت دستکش مخملی سر بعضی از ماها رو گرم کنن، تونستن یه برهی تونستن سر ماها رو گرم کنن یه مقداری با نرمش های ظاهری و با دستکش مخملی که گفتیم روی دست چدنی کشیده بودن، لکن زود رسوا شدن. امروز حقایق در مورد نیات پلید دولت ایالات متحده آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی امروز آشکار شده. کارهایی که اونا میتوانند بکنند، این کارها رو بدانیم. اونا تحریم میکنند، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه دولتی هستند دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست. در مورد کارهای تبلیغاتی همین جور، در مورد جنگ روانی همین جور، این برنامه‌های در مورد مقابله با نفوذ همین جور، مراقب باشن نفوذی دشمن در دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشه، چاپلوسی های دشمن را هم جدی نگیرن، اظهار محبت ها و اظهار ارادت ها و اینکه بیا دست بدیم و بیا بنشینیم و اینا را جدی نگیرن، بدانن دشمن چی کار بخواد بکنه. اگر اینها را دانستید، اینها را اگر دانستیم، اینها را اگر مراعات کردید، اینها را اگر مراعات کردیم، بدانید که جمهوری اسلامی همچنان این حرکت رو به جلو رو پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که وجود داره که بنده میدونم مشکلات گرانی‌ها و مشکلات تورم و مشکلات رکود و مشکلات گوناگونی که مردم در زمینه مسائل معیشتی و اقتصادی دچارش هستن، اینها با همت مسئولین قابل رفع کردن است و خدای متعال پاداش این همت رو خواهد داد که انشالله گره ها رو باز کنه.
حماسه نهم دی سال روز تجدید بیعت مردم غیور ایران اسلامی با ولی فقیه زمان است. نهم دی ماه رو به پاس بصیرت و مردانگی ملت شریف و غیور ایران گرامی می‌داریم. اما دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:20 دقیقه است. در آستانه اذان مغرب به افق تهران با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
الله أشهد أن علي ولي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات همه شما عزیزان انشالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی یا خوش راهی که پایانش تو باشی یا خوشا چشمی که رخسار تو بیند خوشا ملکی که سلطانش تو باشی خوشا ملکی که سلطانش تو باشی یار خوشا آن دل که دلدارش تو گردی خوشا جانی که جانانش تو باشی خوشی و خرمی و کامرانی حبیبم کسی دارم که خواهانش تو باشی خواهانش تو باشی.